أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخوند قدس سره در مقدمه اولا از مقدمات بحث تعبدی و توسلی فرمود بحث ما در تعبدی به معنای اون چه سقوط امرش منوط به قصد تقرب، نه قصد قربت، نه عبادیت به برخی از معانی دیگر، متعرض در امر دوم، متعرض عدم امکان اخذ قصد قربت و یا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر شد. و ما در توضیح کلام ایشان عرض کردیم قصد قربت و اون چه مقوم عبادیت عمل به حسب ثبوته، پنج گونه مقومیتش قابل تصویره. حالا ولو ابتداءً به پنج صورت گفتیم تصویر میشه، حالا در حکم آیا امکان و عدم امکان بحث دیگره. به پنج صورت ممکنه عبادیت رو ما تصویر بکنیم به معنای قصد قربت. اخذ قصد قربت در عمل به پنج گونه ثبوتن تصویرش، که تصویر سادش این بود که خود قصد امر متعلق امر باشه که یک فرض بود، به وزان تعلق امر به رکوع و سجود امر به قصد قربت هم تعلق بگیرد، و تصویر دوم این بود که اصلاً قصد قربت داخل متعلق امر نباشد کلاً، بلکه اعتبارش به حکم عقل باشه. و تصویر سومش این بود که من حالا ترتیب قبل یادم نیست، اما این پنجتا رو قبل گفتم. تصویر سومش این بود که با امر متعدد قصد قربت داخل در متعلق امر قرار بگیره. و تصویر چهارم این بود که با امر تجددی، و تصویر پنجم حرف مرحوم آخوند بود که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست اما دخیل در غرضه. این پنج تصویر بود که در جلسه گذشته به نوعی از تفصیل بیان شد. دو تصویر از این تصویرها که تصویر مرحوم آخوند از عبادیت و مرحوم های صدر، اینها متقارب و اشتراکات زیادی دارند و در یک نقطه افتراق دارند. اشتراک این دو مبنا در اینه که عبادیت اصلا قابل اخذ در متعلق امر نیست، قصد قربت قابل تعلق حکم شرعی رو نداره، قابلیت این تعلق رو نداره، بلکه دخالت قصد قربت فقط به حکم عقل است ولا غیر. با این تفاوت که رو مسلک مرحوم آخون با انجام عمل بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود، چرا که غرض ساقط نشده. رو مسلک مرحوم آخوند امر ساقط می شود و مجدد احیا و تجدد پیدا می کنه. کما این که تصویر این که بگیم امر به مقید که همون اولین تصویری که امروز اشاره شد، بگیم داخل در متعلق قصد امر و به امر واحد در حقیقت شارع امر میکنه به ذات عمل و به قصد قربت. حالا یا به عنوان شرط داخل در متعلق امر خواهد بود به نفسه، یا به ملازمه، یا به حسه توأم. این از انقسامات امر به مقید بود. سه تصویر اشاره کردیم و بعدم تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. امر به مقید به طوری که قصد قربت متعلق امر شارع باشه، یه صورتش اینه که به نحو مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای به عنوان شرط مأمور به، به عنوان شرط. تصویر دوم اخذ قصد قربت نه به شخصه بلکه به ملازمه. یک امر ملازمی با قصد قربت رو در متعلق امر اخذ می کنیم که منصوب به میرزای شیرازیه. و تصویر سوم این که به حسه توأم امر میکنه شارع، حسه از عمل مقرون به قصد امر، نه عمل مقید به قصد امر. تا این مقدار بحثش گذشت. نسبت به فرض تعدد امر که یکی از تصویرات عبادیت و این که عمل عبادت بخواد باشه بود که در کلام خود مرحوم آخوندم انشاءالله خواهد آمد، اینم چند شعبه داره، یعنی منشعب میشه به چند تصویر خودش. یک تصویر اونیه که تو کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده و اون این که بگیم امر به عبادت، امر به ذات عبادت نه به وصف عبادیت، می تواند منحل به دو امر بشود که امر به عمل، ذات عمل به قصد الامر، این منحل در حقیقت به امر به اون ذات و به قصد الامر. یعنی دو امری که میخواد تصویر بشه از شکم یک امر این دو امر در بیاد، همان طوری که امر به صلات منحل به اوامر متعدد به عدد اجزاء صلاته، که این تعدد زائیده اون امر واحده. امر به صلات یعنی امر به رکوع، یعنی امر به سجود، یعنی امر به قرائت و تشهد و تسلیم. اینجا هم این گونه گفته بشه که اوامر متعدد، اوامر متعددی که زائیده یک امر باشه از باب امر ضمنی. این یک تصویر از تعدد امر که تو کلام مرحوم آخوند بالخصوص بهش اشاره شده. تصویر دوم تصویریه که بعد انشاءالله از مرحوم نائینی خواهد آمد که ازش تعبیر میکنه به متمم جعل، که اوامر متعدد یک امر تعلق میگیره به ذات عمل و امر دیگری تعلق میگیره به اتیان به اون عمل به قصد نه امر ضمنی، به قصد امر متعلق به ذات عمل. با دو امر عبادیت عمل تصویر میشه، دو امر استقلالی، منتها دو امر استقلالی که یکی متمم دیگریه. در حقیقت دو جعل داره، دو مجعوله، اما چون محقق غرض واحد مجموع مجعولین و لذا گفته میشه این از قبیل امر به صوم و امر به صلات نیست، امر به صلات به قصد العقل. تصویر سوم اونیه که مرحوم آزیا فرموده از یک جعل و یک امر اما دو مجعول در میاد، دو مجعول استقلالی. فرقش با اون اولی اینه که در اون اولی امر ضمنی از شکم یک امر اوامر متعدد ضمنی در میامه، ظاهر کلام مرحوم آزیا در نهایت الافکار اینه که از جعل یک امر واحد اوامر استقلالی متعددی منشعب میشه در طول یک دیگر، یک امر موضوع امر دیگر رو می سازد. نظیر اونچه در باب خبر مع الواسطه گفته می شود که دلیل حجیت خبر در طول اثبات واسطه ذل واسطه رو اثبات می کنه. این فهرستی از انحاء تصویر عبادیت و امر به عبادت و مشروط بودن و مقید بودن عمل به تعبد و قصد قربت. حالا نوبت این میرسه کلام مرحوم آخون قدس سره رو تقریر میکنم و در ضمن کلماتش خواهید دید اشاره به این نقاطی که به هر کدام جدا جدا الان به صورت جداگانه اشاره شد. امروز یادم رفت اشارم بکنم که یکی از وجوه مقوم عبادیتم به اصطلاح قصد محبوبیت بود. حالا محبوبیت، ملاک، حسن ذاتی، تعبیرات مختلفی که چند تعبیرش در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده بود، ولذا مجموع وجوهی که گذشت با این بیان به رم قضیه محبوبیت چقدر شد؟ پنج تا شد، شیش تا شد، یکی تکرار کرده. بله دیگه، بله بله، قبلم یادداشت کرده بودم که پنج تاست دیگه. بله، اون شخص و طبیعت اونا از خودش انقسامات فرعی اون اخذ قصد امر به عنوان شرطه که از فروع در حقیقت اخذ قصد امر در متعلق امر مستقیمنه. قصد امر در متعلق امر که اخذ بشه یا به اصطلاح به نحو شرط اخذ میشه یا به نحو ملازم یا حصه ای توام، اونجایی که به نحو شرط اخذ بشه یا قصد شخص امر اخذ میشه یا قصد طبیعی امر. اینا از انقسامات فرع الفرع بود. مرحوم آخوند قدس سره در شروع کار فرموده، در امر ثانی و مقدمه ثانیه از این مقدمات بحثش فرموده قصد قربت تارتن یکونو به معنا قصد الامتثال و اتیان به عمل به داعی امره، و اخرى عبادیت و قصد قربت که گفته میشه عبارت است از اتیان به عمل به داعی حسن عمل یا به داعی مصلحت عمل یا به داعی اهلیت خدا للعمل و للعباده. اما قصد قربت به معنای قصد الامر و قصد الامتثال، ایشون می فرماد این معنای از قصد قربت اعتبارش در عبادت اگر جایی معتبر باشه قصد قربت به این معنا عقلیست و قابل جعل از ناحیه شارع نیست. شارع نمیتونه قصد قربت به معنای قصد الامر رو در عبادت معتبر قرار بده به جعل خودش و به تعبد. اگر قصد قربت به معنای قصد الامتثال به معنای قصد اتیان به عمل به محرکیت الامر به این معنا فرض بشه و به گونه ای باشه که غرض مولا قائم به انجام عمل به قصد الامر باشه، این گونه از امر معتبر در غرض اعتبارش جعلی شارع نخواهد بود و مستحیل شارع جعل بکنه و اعتبار بکنه قصد قربت به این معنا را در متعلق امر. نه به امر مستقل و نه به امر ضمنی، نه به امر واحد و نه به امر متعدد، نه به امر مستقل، نه به امر ضمنی، نه به امر واحد، نه به امر متعدد، به هیچ وجه از این وجوه شارع نمیتونه قصد قربت به معنای قصد الامر رو جعل بکنه. بگه من شارع میگم همانطوری که میگم ارکع، میگم اقصد الامر فی صلاتک، اصلا قابل جعل شارع نیست. اعتبار قصد قربت به این معنا در عمل عقلیست ولا غیر. اونجایی که بناست غرض شارع منوط به قصد الامره حاکم به اعتبار قصد الامر عقل است و لا غیر، شارع نمیتونه دخالت بکنه. بله، قصد قربت به اون معنای قصد محبوبیت یا قصد حسن یا قصد اهلیت خدا برای عباده به این معنا قابل اخذ در متعلق امره و قابل جعله، ولیکن حتما قصد قربت به معنای قصد محبوبیت و اهلیت خدا برای عبادت در عبادات معتبر نیست و الا عامه عبادات مردم مختل خواهد شد. اون مقداری که فقهیاً لازمه و تخطی از اون جایز نیست قصد الامره. قصد الامرم قابل اعتبار از قبل شارع نیست. اونی که قابل اعتبار از ناحیه شارع، شارع میتونه بگه قصد قربت مجعول من شارعه و معتبره، از ناحیه جعل من شارعه که عبارت از قصد محبوبیت و اهلیت خدا للعبادت و حسن ذاتی عمل حتما معتبر نیست. به قول مرحوم، لجواز الاقتصار على قصد الامر و عدم وجوب قصد غربت بیش از این مقدار. نتیجه میگیره در نهایت مرحوم آخون قدس سره، پس اطلاق اوامر نسبت به عدم اشتراط قصد غربت قاصره و صالح برای اثبات توسلیت و عدم اعتبار قصد غربت نیست، چون اونی که قابل اخذ در متعلق امره که قصد الامره، ببخشید، اونی که معتبره علی تقدیر اعتبار قابل اخذ در متعلق نیست که قصد الامره، علی تقدیر اعتبار بیش از این واجب نیست. اینی که وجوبش محتمله قابل اخذ در متعلق امر نیست. تا عدم اخذش و اطلاق دلیل از ناحیه اخذش نافی اعتبارش باشه. اونی که قابل اعتبار و اخذ در متعلق امره که محبوبیت و اهلیت الله للعباده است، این معنا حتما معتبر نیست که بخواد با اطلاق نفی اعتبارش بشه. جزم به عدم اعتبارش داریم، ولی جزم به عدم اعتبار قصد قربت به معنای محبوبیت اثبات توسلیت رو نمی کنه. اثبات توسلیت منوط به اینه که شما بگید قصد قربت به معنای قصد امر معتبر نیست. اینو که نمیتونید با اطلاق امر اثبات کنید. اونی که میتونید با اطلاق امر اثبات بکنید نیاز نداره نفی اعتبار قصد قربت به اون معنا به اطلاق امر. فقهیاً احتمال نمیدیم در عبادت قصد قربت به معنای محبوبیت معتبر باشه. پس نتیجه اینه که حرف نهایی مرحوم آخون اطلاق امر، اطلاق قضایای متضمن مأمور به نسبت به نفی اعتبار قصد قربت و اثبات توسلیت قاصره. این نتیجه نهایی که مرحوم آخون میخواد بگیره. ولی عقبه کعودی که مرحوم آخون قدس سره در این مسیر داره اثبات اینه که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست و شارع نمیتواند قصد امر رو بهش امر کنه، نه امر استقلالی، نه امر ضمنی، نه امر واحد، نه امر متعدد. اون رو در این مسیر الان میخواد مرحوم آخون قدس سر رو اثبات کنه. ابتداعا میفرماد قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست. ایشون میفرماد برهانش اینه که اون شیئی که لا یکاد یتعطا الا من قبل الامر قابل تعلق امر نخواهد بود. نمیتونه اون امر تعلق بگیره به شیئی که از خود این امر متفرع و منشعبه. این همون مطلبی است که گفته می شود انقسامات ثانویه داخل در متعلق امر نخواهد بود، چون انقسامات ثانویه منشعبه از امره و امر نمیتونه به اون چه متفرع بر امره به اون تعلق بگیره. امر دعوت میکنه به متعلق خودش، اما اون شیئی که زائیده امره و متفرع وجودش بر وجود امر چگونه میتواند اون داخل در متعلق امر باشه، در حالی که متعلق امر دعوت به چیه؟ به شیئی است که میخواد امر به اون تعلق بگیره. خب خود این امری که میخواد تعلق بگیره به اون شی، باید اون شی با قطع نظر از امر مفروض و متصور باشه. پس شیئی که تصورش متقوم به امره چگونه میتواند داخل در متعلق امر باشه؟ این برهان مرحوم آخوند بر استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر. در این مسیر مرحوم آخوند 4 توهم به عنوان توهم انقلت مطرح میکنه و از این 4 باید به سلامت بگذره تا اثبات بشه که قصد امر نمیتواند داخل در متعلق امر باشه. توهم اول اینه که چراش ممکن نیست قصد امر متعلق امر باشه؟ وجه استحاله یا از ناحیه قصور امر از تعلق به قصد الامر و عدم قابلیت تعلق امر به قصد الامر، یا از ناحیه عجز مکلف و قصور قدرت مکلف از اتیانه. در حالی که از هیچ یک از این دو ناحیه محظوری نیست، نه از ناحیه تعلق امر نه از ناحیه تصدی عبد برای امتثال، اما از ناحیه امر و آمر محظوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، به این خاطر که قصد الامر درست متفرع بل امره و از انقسامات ثانویه است، اما وجود خارجی قصد امر متفرع بر امره، اما لحاظ و تصور امر موقوف بر وجود امر در خارج که نیست. نشاره هر آمری اون امر آینده خودش رو که هنوز محقق نشده جلو تصور کنه که محضوری نداره. شاره میخواد امر بکنه به صلات به قصد اون امری که میخواد از او شکل بگیره. میگه ای عبد، نماز را که عبارت است از قیام و رکوع و سجود تا آخر، به قصد شخص اون امری که در یک ساعت دیگه عند الزوال فعلیت پیدا میکنه، به قصد اون امر انجام بده. هنوز امری نیست، امر فعلیت پیدا نکرده، هنوز قبل از زواله، اما اون امری که فعلیت پیدا میکنه عند الزوال، شارع منو دعوت میکنه به این که اون امر رو که فعلیتش بعد از 3 دیگره قصد امتثالش رو بکن. خب وجود قصد امتثال در خارج از ناحیه عبد منوط به فعلیت امره. من اگر زمین برم، آسمان برم، شرق برم، غرب برم، تا امری نباشه بر من فعل به قصد الامر میسر نیست. نه تا امری نباشه، تا امری فعلی نباشه. یعنی الان که هنوز ظهر نشده، من اگر بخوام بگم خدایا بخوام نماز بخونم به قصد امر، بر من میسر نیست، امری وجود نداره. امری وجود نداره یعنی امری فعلیت نداره. اگر من بخوام الان به قصد امر صلاتی که هنوز فعلیت پیدا نکرده قصد تقرب بکنم، این از قبیله که الان به قصد امر صوم نماز بخونم. امر به صوم دعوت به صلات نمی کنه. امر به صلات، امر مقید به بعد از زوال، دعوت به صلات قبل از زوال نمی کنه. پس فعل صلات قبل از زوال یستحیل، و این که به قصد امر و به محرکیت امر شارع شکل بگیره. پس بنابراین قصد امری که میخواد شارع معتبر قرار بده در متعلق امر، شخص امر خودش رو تصور میکنه. تصور اون که منوط به وجود خارجی نیست، ولو وجود خارجی قصد امر منوط به وجود خارجی امره. وجود خارجی قصد الامر من العبد منوط به وجود خارجی امره، اما تصور قصد الامر این منوط به وجود خارجی امر نیست. بابا از تصور محال و مستحیل که بالاتر نیست. تصور مستحیل ممکنه، فما ظنو که به تصور امری که فعلا واقع نیست، یقع فی ما بعد، از ممکنات. پس از ناحیه امر شارع محذوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، چون امر شارع در صحت تعلقش نیاز داره که متعلق خودش رو شارع تصور کنه، و تصور قصد الامر منوط به وجود امر نیست. اون چه گفته میشه که قصد الامر از انقسامات ثانویه، یعنی وجود خارجیش منوط به وجود خارجی امره، نه اینکه وجود تصوریشم منوط به وجود خارجی امره. یعنی شارع بدون وجود خارجی امر نمیتونه قبل از وجود خارجی امر تصور بکنه امر آینده خودش رو که هنوز موجود نیست. اگر شارع میتونه تصور بکنه، تصور میکنه و به اون امر میکنه، چون متعلق امر وجودات خارجیه که نیست. متعلق امر وجودات تصوریه. حتی رکوع و سجودی که از انقسامات اولیه است، اون رکوع و سجود خارجی که متعلق امر نیست. رکوع و سجود متصور متعلق امره. به وزان تصور شارع و آمر نسبت به رکوع و سجود، تصور میکنه قصد الامر امر خودش را، قصد مکلف نسبت به امر خود شارع را. پس از این ناحیه محذوری در تعلق امر به قصد الامر و قصد التقرب به معنا قصد الامر نیست. از ناحیه عبد، بعد از آنی که عبد در ظرف فعلیت تکلیف مثل زوال، خب اون وقت تمکن از قصد الامر داره. پس از ناحیه قدرت العبد هم محذوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، چون ملاک در قدرت مصحح تکلیف قدرت حین فعلیت امر و حین الامتثال، نه حین انشاء الامر و انشاء التکلیف. شارع به امر غیر مقدور در ظرف امتثال نمیتونه امر بکنه، اما به امر غیر مقدور در ظرف انشاء الامر چرا نمیتونه امر بکنه؟ عبد الانی که هنوز ظهر نشده عاجز از قصد الامره، خب شارع الان انشاء بکنه وجوب قصد امر عند الزوال رو و عبد عند الزوال که امر فعلیت پیدا میکنه متمکن از قصد الامره، ولو الان متمکن نیست. بذارید یه قدم بالاتر به شما بگم، حتی حین الفعلیه، فعلیت و تکلیف، اگر عبد عاجز باشه از امتثال خاصی، این مانع از صحت تکلیف نیست. ظهر که شد به عبد میگن از همین الانی که زالت شمس و با همزه الله اکبر اذان میگن تجب علیک الصلا مع الوضو با تمام شرایع. خب فرض اینه عبد الان متمکن از صلات نیست، چون الان فرضن اینه که اصلا آب نداره، 10 دقیقه به غروب تمکن از وضو داره، از همین الان او رو مکلف میکنن. تکلیف همین الان فعلیت پیدا میکنه. به چه چیز فعلیت پیدا میکنه تکلیف؟ به صلات، جامع صلات بین الحدین، نه به اون حصه اول که ازش عاجزه و نه به خصوص اون حصه مقدوره، به جامع. بله قطعا جایزه، همینه که اون که مخصوصا از بکنم همینه دیگه، تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. اول زوال اثرم داره، اول زوال بهش میگن تو مکلفی به صلات مع الطهارت المائیه من الان، به صلات مع الطهارت المائیه بین الحدین، در حالی که مکلف تمکن از همه حساسش نداره، تمکن از حسه نماز اول وقتش نداره، صلات اول وقت امر الزامی نداره، امر الزامی تعلق گرفته به جامع صلات بین الحدین، و این مکلف تمکن از صلات بین الحدین داره. شما میگید که خب چرا امر بشه به صلات بین الحدین؟ خب امر بشه به اون حصه مقدوره. اثرش اینه که اگر به اون حصه مقدور امر بشه، نتیجه اینه که فعلیت امر در همون ظرف قدرت بر اون حصه، وضوی اول وقت اگر میسرش باشه دیگه بر اون واجب نخواهد بود. یعنی اگر بنا بشه که مکلف اول وقت فرض کنید تمکن از وضو داره، اما تمکن از نماز خوندن وقت نداره، تمکن از وضو داره مهر نداره نماز بخونه، خب چون الان امر به صلات نداره لازم نیست بره وضو بگیره. تنگ غروب شد، مهر داره آب نداره، هیچ نماز با امر به صلات مع الوضو این امری نخواهد داشت. به خلاف اون جایی که اگر گفتیم در اول وقت محکوم به وجوب صلات مع طهارت المائیه بین الحدین، به این آقا میگن ایها المکلف تو همین عند مبدا الزوال مکلف به صلات اختیاریه ای، ولذا یجب علیه تحفظ بر قدرت و بر وضوع حفظاً لواجبی که فعلیت پیدا کرده، صلات مع طهارت المائیه، ولو اینکه الان در مبدأ وقت متمکن از اتیان به عمل به خاطر مانعی نیست، چون تمکن از مسجد مشروع نداره، ولی الان مأمور به صلات مع طهارت المائیه است. امتثالش به تأخیره، امتثالش به تأخیر امرون تکلیف متأخر امرون آخر، تکلیف فعلیه امتثالش متأخره، ولذا خب عبد وقتی که متمکن از قصد قربت عند زوال الشمس. خب شارع به او امر بکنه بگه ای عبد کما انک عند الزوال مکلف بالوضوء، عند الزوال مکلف به قصد الامر. چرا؟ چون مکلف در عند الزوال امر شارع برش فعلیت پیدا میکنه، پس قصد امر فعلی میسره. قصد امر قبل از فعلیت امر ممکن نیست، اما در ظرف فعلیت امر که قصد امر ممکنه، و شارع از او صلات عند الزوال رو به قصد امر خواسته. یعنی در ظرفی که امر به صلات فعلیت پیدا میکنه از عبد صلات به قصد الامر رو خواسته، نه قبل از فعلیت. بله انشاء شارع قبل الوقته، اما انشاء تکالیف در ظرف عجز مکلف که اشکالی نداره. تکلیف مشروط لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و لیس فی العالم عند انشاء این امر ولا مستطیع واحد، اشکال نداره. پس از ناحیه انشاء اشکال نداره، از ناحیه جعل اشکال نداره، از ناحیه قدرت عبد بر امتثالم اشکال نداره. پس این چیه یا من اون ماخون که میگید قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، چون از انقسامات ثانویه است؟ تو اصول الفقه به ما اینجوری گفتن، از انقسامات ثانویه بودنش محظوری در اخذ این قصد امر در متعلق امر ایجاد نمی کنه. این قول کذا، مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد هذا التوهم نفاسدون واضح الفساد. تأمل کنید تا ببینیم وجه فسادش فضلا عن وضوحه چیه. والحمد لله رب العالمين.